ساعت 15 به وقت تهران آنچه می شنوید مشروح خبرهاست از رادیو فردا. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خواستار تشکیل یک میز قرمز برای مدیریت تنش میان ایران و آمریکا شد. عفو بین الملل نسبت به وضعیت جسمی احمدرضا جلالی ابراز نگرانی کرد. شورای نگهبان اعمال محدودیت برای دوره‌های نمایندگی در مجلس را مخالف قانون اساسی دانست. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم در دقایق آتی همراه من باشید. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس روز جمعه با انتشار توییتی پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از بروز جنگ میان ایران و آمریکا یک میز قرمز در عراق یا قطر ایجاد شود. وی کار ویژه این میز قرمز را مدیریت تنش میان ایران و آمریکا عنوان کرد و افزود بالاترین مقام‌های ایران و آمریکا احتمال بروز جنگ را رد کردند، اما بازیگران ثالثی برای نابودی بخش بزرگی از دنیا عجله دارند. ساعتی بعد کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که سیاست‌های راهبردی نظام از سوی این شورا تعیین و ابلاغ می‌شود. ایده خط ارتباطی بحران بین تهران و واشنگتن پیشتر نیز مطرح شده بود. عفو بین الملل روز جمعه با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به وضعیت جسمی احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر زندانی در ایران ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه آمده است که نتایج آزمایش خون احمدرضا جلالی نشان می‌دهد که اون نیاز فوری به معاینه توسط پزشک متخصص دارد، اما از دسترسی به درمان‌های تخصصی محروم شده است. احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی، از اردیبهشت ماه 95 در زندان اوین به سر می‌برد و به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده است. عفو بین الملل روند دادرسی احمدرضا جلالی را به شدت ناعادلانه خوانده و خواستار آزادی فوری این پژوهشگر زندانی شده است. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان مصوبه مجلس در مورد اعمال محدودیت برای دوره‌های نمایندگی در مجلس را مخالف اصل 20 قانون اساسی دانست. وی روز شنبه در این باره گفت:
اینکه ما وقتی که محدودیتی رو در قانون اساسی نداریم برای دوره‌های متعدد نمایندگی، قانون عادی نمیتونه فراتر از قانون اساسی اقدام بکنه و آزادی‌ها رو محدود بکنه. نکته‌ای بود که اعضای محترم اون رو هم مغایر اصل 20 قانون اساسی تشخیص دادن.
طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس اسفند 97 در مجلس تصویب شد و یکی از موارد آن محدود کردن دوره‌های نمایندگی مجلس به 3 متوالی است. عباس علی کدخدایی همچنین درباره استانی شدن انتخابات گفت که روش‌های در نظر گرفته شده برای استانی شدن انتخابات ناقض حقوق نامزدهاست و ممکن است باعث کاهش مشارکت در انتخابات شود. اما خبرگزاری رویترز روز جمعه در گزارشی اعلام کرد که صادرات نفت ایران در ماه مه، ماه جاری میلادی، به میزانی بین 250 تا 500 هزار بشکه در روز رسیده است. در پی خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال گذشته، تحریم‌های نفتی ایران هم از آبان ماه 1397 به اجرا گذاشته شدند. با این حال ایالات متحده به 8 کشور خریدار عمده نفت ایران 6 ماه معافیت داده بود تا کماکان بتوانند از ایران نفت بخرند. واشنگتن اعلام کرد که این مهلت را تمدید نمی‌کند و بنابراین از روز 12 اردیبهشت ماه سال جاری خریداران نفت ایران با خطر تحریم‌های آمریکا مواجه می‌شوند. در این ارتباط آقای غنی مجیدی اقتصاددان و استاد دانشگاه سودرتورن در سوئد به طور زنده از طریق خط تلفن با ما هستند. آقای مجیدی خوش آمدید به برنامه. صادرات نفت ایران نسبت به سال گذشته پیش از خروج آمریکا از برجام به 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده بود، تا همه ماه پیش به 1 میلیون بشکه در روز رسیده بود، اما الان میزانی حداکثر معادل 500 هزار بشکه در روز رو در خبرها داریم. آینده میزان صادرات نفت ایران در شرایط تحریم در ماه‌های آتی رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
با سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا، با توجه به اینکه بودجه سال اخیر دولت پیش‌بینی صادرات 1,540,000 بشکه داشت با احتساب قیمت 54 دلار، عملاً با کاهش صادرات ایران به 500 هزار بشکه در روز دولت 43% از کاهش درآمدهای نفتی روبرو میشه و عملا با مشکلات عدیده‌ای در تأمین بودجه خود خواهد بود و کاهش عملا و تنارایی که برای دولت باقی خواهد ماند یا باید نفت رو در بازار آزاد بفروشه با قیمت نازل یا مالیات ها رو افزایش بده برای تأمین بودجه که افزایش مالیات ها هم امکان پذیر نیست با توجه به پایین بودن درآمد مردم، نبود رشد اقتصادی یا به عبارتی رشد اقتصادی منفی 6% در سال آینده.
آقای بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن در مصاحبه با بی بی سی انگلیسی گفته که تنها 30% بودجه کشور وابسته به نفته. این رقم تا چه حد دقیقه؟
این رقم 30% دقیق نیست با توجه به آمارایی رو که از صندوق بین المللی پول در اختیار ما هست. وابستگی بودجه دولت در درآمدهای نفتی بین 35% تا 40% هست.
کاهش صادرات نفت به معنای کاهش درآمدهای کشور هم هست. دولت تا چه حد میتونه اقتصاد کشور رو با این میزان درآمد کنترل بکنه؟
بسیار برای دولت مشکل خواهد بود که اقتصاد کشور رو کنترل کنه و به تأمین بودجه خود بپردازه و عملا حقوق 4.6 میلیون نفر از کارمندان و بازنشستگان دولتی رو تأمین بتونه بکنه، به اضافه اینکه اقتصاد ایران چون با رشد منفی روبروز و درآمدها پایین هست و بیکاری در اون بالاست، تأمین بودجه از طریق مالیات ها نیز به سختی امکان پذیر خواهد بود و دولت قادر به افزایش مالیات ها نخواهد بود. علاوه بر این یکی از راه های دیگه تأمین بودجه دولت فروش اوراق قرضه است که این کار نیز با توجه به ناامنی که در بازار و ناامنی که در اقتصاد ایران وجود داره برای دولت بسیار مشکل خواهد بود که بتواند اوراق قرضه خود را در بازارهای جهانی یا حتی در بازار داخلی به فروش برساند.
آقای نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور به خبرگزاری ایلنا گفته اینکه کالاها با چه ارزی مورد مبادله قرار بگیرن یا اینکه سازوکار تهاتوری انجام بشه در نوع صادرات و واردات اثری نداره. آیا واقعا برای نوع صادرات و واردات ایران فرقی نداره که کشور ارز بگیره یا نفت به جاش کالا بگیره؟
چرا تاثیر داره؟ معاملات
ارزی
تهاتوری عملا امکان بیشتری رو به خریداران نفتی خواهد داد که قیمت نفت رو با قیمت پایین‌تری نفت ایران رو بخرن. به علاوه بسیاری از صنایع ایران کالای سرمایه رو وارد میکنن، بنابراین باید یه تغییر ساختاری در صنایع رخ بده برای اینکه بتونن کالاهای سرمایه‌ای رو که از کشورهای غربی تامین میکردن قبلا بیشتر کشورهای اروپایی جایگزین بکنن، این شکل ساختار صنایع خود رو تغییر بدن. تاثیر بسیاری وجود داره، اما در حوزه مصرف کالاهای مصرفی میشه جایگزین کرد و این امر هم بستگی به تغییر ذائقه در میان مصرف کنندگان ایرانی هم دارد.
به عنوان آخرین سوال آقای مجیدی، گفته میشه که در واقع مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند، چه آقای روحانی چه آقای زنگنه وزیر نفت گفتند که ما تحریم‌ها رو دور میزنیم، حتی آقای روحانی گفتند که یک راه دور زدن تحریم‌ها رو با آمریکا میدونه، راه‌های بسیار زیاد دیگری هم هست. آیا فکر میکنید که درآمدهای حاصله از فروش نفت به این صورت، یعنی فروش نفت در بازارهای خاکستری یا اونطور که ما بهش میگیم بازار سیاه، میتونه کمکی بکنه به درآمدهای کشور، به اقتصاد کشور، و اگر بله تا چه حد میتونه مؤثر واقع بشه؟
تا سطحی میتونه به درآمدهای با توجه به فروش نفت در بازارهای آزاد بخشی از به درآمدهای دولت کمک کنه و در تامین بودجه، اما عملا دولت با چرخه باطلی از مشکلات وسیع روبرو خواهد بود برای تأمین بودجه خود و عملا پرداختهای خود و عملا استفاده از بودجه در حوزه‌های عمرانی در کشور.
سپاسگزارم از غنی مجیدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه سودرتون در سوئد که از طریق خط تلفن با ما بودن.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
اداره هوانوردی فدرال آمریکا خواستار رعایت تمامی تدابیر احتیاطی لازم از سوی هواپیماهای غیر نظامی آن کشور بر فراز آبهای جنوب ایران شده است. همزمان شرکت بیمه لودز در بریتانیا ریسک خود را در آبهای جنوب ایران گسترش داده است. گزارشی بشنوید از فرهاد سلمانیان در این مورد.
در پی افزایش تنش سیاسی میان تهران و واشنگتن، اداره هوانوردی فدرال آمریکا از هواپیماهای غیرنظامی آن کشور خواست در صورت پرواز بر فراز خلیج فارس و دریای عمان تمام تدابیر احتیاطی را به کار بگیرند. این درخواست به تنش‌های سیاسی فزاینده و افزایش فعالیت‌های نظامی در منطقه خلیج فارس اشاره کرده است. ایران تا صبح شنبه واکنشی به این خبر نشان نداده است. در بیانیه اداره هوانوردی آمریکا که روز پنجشنبه منتشر شد، به تهدیدهای ایران، سلاح‌های متنوع آن علیه هدف‌های هوایی و توانایی ایران برای ارسال پارازیت و ایجاد اختلال در سامانه‌های مکانیابی هواپیماها اشاره شده است. از سوی دیگر، خبرگزاری اسوسییتد پرس روز شنبه گزارش داد که دیپلمات‌های آمریکایی با استناد به بیانیه اداره هوانوردی فدرال به هواپیماهای غیرنظامی هشدار دادند که هنگام پرواز بر فراز منطقه ممکن است اشتباه شناسایی شوند. همزمان با این هشدارها روز جمعه شرکت بیمه لویدز در بریتانیا حوزه منطقه خطر خلیج فارس را گسترش داد. لویدز منطقه زیر پوشش خود را به آب‌های امارات متحده عربی، عمان و دریای عمان گسترش داده است. هفته گذشته 4 نفتکش و کشتی تجاری در بندر فجیره امارات هدف حمله خرابکارانه قرار گرفتند. همچنین گروه حوثی‌ها در یمن با پهپادهای خود به تأسیسات نفتی عربستان حمله کرد. شرکت لویدز از بزرگترین ارائه دهندگان خدمات بیمه به کشتی‌ها در جهان روز جمعه نشستی اضطراری برای بررسی سیاست‌های بیمه خود در آب‌های جنوب ایران برگزار کرد. هرچند ایران گفته است در حمله به کشتی‌های بندر فجیره امارات دست نداشته، شرکت بیمه لویدز با انتشار بیانیه‌ای گفت که نمی‌تواند احتمال حمله جدیدی را منتفی بداند. افزایش تدابیر احتیاطی برای شرکت‌های هوایی و بیمه بخشی از پیامدهای مطرح شدن احتمال درگیری میان ایران و آمریکا در منطقه خلیج فارس بوده است.
فرهاد سلمانیان گزارش می‌داد در مورد اینکه اداره هوانوردی فدرال آمریکا خواستار رعایت تدابیر احتیاطی از سوی هواپیماهای غیرنظامی شده بر فراز آب‌های جنوب ایران.
اینجا همه همو می‌بینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
به اخبار ایران برگردیم. ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس روز شنبه اعلام کرد که اگر خط فقر 3,400,000 تومان باشد، حدود 55% خانوارهای ایرانی زیر خط فقر قرار می‌گیرند. همزمان غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم با انتقاد از نحوه تخصیص یارانه‌ها گفت که افراد ثروتمند 8 تا 10 برابر قشر آسیب پذیر از یارانه بهره‌مند می‌شوند. مرکز پژوهش‌های مجلس هفته پیش در گزارشی اعلام کرده بود که 23 تا 40 درصد از جمعیت ایران در سال 97 زیر خط فقر قرار گرفتند. درباره نحوه محاسبه خط فقر در ایران اختلاف نظر وجود دارد و نهادهای مسئول در این باره آمار واحدی ارائه نمی کنند. فرماندار تبریز اعلام کرد که بر اساس بررسی‌های کارشناسان، اتصال برق دلیل آتش سوزی در سرای ایکیگاپیلار بازار سرپوشیده تبریز بود است. بهروز مهدوی با بیان اینکه از 120 مغازه‌ای که در این حادثه آسیب دیدند تنها 90 مغازه بیمه کامل داشتند، از اتخاذ تصمیم‌هایی برای کمک به صاحبان مغازه‌ها خبر داد. سرای ایکیگاپیلار در بازار تبریز 10 روز پیش دچار آتش سوزی شده بود. از شما دعوت میکنم تا با یکی از راه‌های ارتباطی رادیو فردا تماس بگیرید، نظر خودتون رو برای ما بفرستید. شناسه ما در تلگرام رو هم فراموش نکنید، @فرداگرام.